صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام و درود فراوان به شما شنوندگان عزیز رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به ساعت سوم برنامه‌های ما خوش آمدید. پس از دو ساعت که با خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل و با اردوان نیکنام گذراندید، در این یک ساعت من شهران طبری به همراه همکارانم می‌کوشیم با برنامه‌های متنوعی شما را از دنیای خبر و وقایع روز به دنیای فرهنگ، هنر و اندیشه ببریم. دنیایی که در آن شاید بتوان با فراغتی بیشتر و خاطری آسوده‌تر به مسائل جهان نظر افکند. در برنامه امروز مطابق روال چند دوشنبه اخیر، پیش از هر چیز به جهان موسیقی سری می‌زنیم و با دکتر محمود خوشنام، موسیقی شناس نامدار ایران، به دستچین او از نغمه‌ها و نغمه پردازها گوش می‌سپاریم. بعد از آن باز هم به روال هر دوشنبه می‌بینیم بهمن باستانی در یک کتاب یک نویسنده چه کتاب‌هایی را برایمان برگزیده و با کدام نویسنده سخن گفته است. دکتر اسماعیل کهرم در سومین قسمت این یک ساعت باز هم برایمان از حیات وحش ایران میگوید و این بار از کوسه ها، که خدا کند در این اوقات پایانی روز به خواب هیچ کس نیاید. و بالاخره پیش از پایان برنامه مروری خواهیم داشت بر خبرهای ایران و جهان از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. دکتر محمود خوشنام در نوبت امروز از سلسله برنامه‌های نغمه‌ها و نغمه پردازها به گرایش‌های مختلف در هنر آهنگسازی اشاره دارد و به آهنگسازانی که با در پیش گرفتن سنت شاعران و نغمه پردازانی چون شیدا، عارف و درویش هر یک موسیقی ایران را با رنگی متفاوت غنا بخشیدند. او از امیر جاهد، آهنگساز و نغمه پرداز معاصر میگوید که بسیاری از نغمه های قمرالملوک وزیری از جمله ای نوع بشر را تنظیم کرده است. به گلچین دکتر محمود خوشنام از دنیای موسیقی گوش دهیم.
نغمه ها و نغمه پردازان. برنامه ای از دکتر محمود خوشنام.
هنر آهنگسازی در ایران تا به امروز برسد از گرایش‌های مختلف عاطفی رنگ پذیرفته است. از شیدا شور و حال عاشقانه را گرفته است، از عارف جوش و خروش آزادی خواهانه و بالاخره از درویش اعتدال سنت گرایانه را. همین اعتدال سنتی درویش که از رگه‌های نوآورانه نیز خالی نبود، راه را برای آهنگسازانی که زبان و بیان دیگر داشتند هموار می ساخت. محمد علی امیرجاهد یکی از آنهاست که به پیروی از سنت شیدا و عارف شعر آهنگهای خود را نیز می سرود، ولی برخلاف آن دو خود در اجرای آنها نقشی نداشت. تصنیف‌های امیرجاهد در زمان انتشار به دو جهت با استقبال فراگیر روبرو می شد. نخست به خاطر محتوای میهنی، اخلاقی و انسانی که در آنها مطرح می کرد و دوم به سبب شهرتی که خواننده اصلی آفریده های او، یعنی قمرالملوک وزیری، به دست آورده بود. در واقع می شود گفت همکاری مستمر این دو، یعنی قمر و امیرجاهد، با یکدیگر به سود هر دوی آنها تمام می شد. قمر که تازه پای بر نرد بام شهرت نهاده بود، آهنگهای نوتر و جذابتری را می‌خواند و امیرجاهد نیز می‌توانست به یاری صدای رسا و دلانگیز قمر آفریده‌های خود را به گوش مردم برساند. امیرجاهد را باید یک هنرمند آرمانگرای اخلاقی به شمار آورد. او در بسیاری از آفریده‌هایش با چشم نقد به انسان روزگار خود نگاه می‌کند، از فقر و فلاکت دامنگیر او می‌نالد و البته همه این ناهنجاری‌ها را ناشی از رفتارهای نادرست خود آدمیان می‌داند. یکی از نمونه‌های دقیق این گونه تصنیف‌های او ای نوع بشر نام دارد. در این تصنیف مخاطب انسانی است که چون نخل بی ثمر شده است و بجز حرص و آز و شهوت به چیز دیگری فکر نمی کند. از همین روز که گروهی گرسنه به خاطر قرص جوی جان می سپارند و گروهی دیگر حاصل رنج و مذلت آنها را برمی دارند. تکه ای از تصنیف ای نوع بشر آفریده امیر جاهد را با صدای رسای قمر می شنویم. صدایی که حتی با کیفیت نارسای ضبط‌های قدیمی همچنان دلانگیز است. محمد علی امیر جاهد در سال 1272 خورشیدی در تهران زاده شد و تحصیلات ابتدایی را در مکتبخانه شمس و مدرسه علمیه به سر آورد و سرانجام به دارالفنون رفت. پدر را در نوجوانی از دست داد و عهده‌دار سرپرستی خانواده‌ای بزرگ شد. همین دشواری‌های نخستین پایه‌های خودساختگی او را بنا نهاد. نخستین گرایش فرهنگی امیر جاهد به سوی نوشتن بود. همزمان با تحصیل در دارالفنون به کار در مطبوعات پرداخت. تا پیش از درگیر شدن جنگ اول جهانی در روزنامه رسمی کشور و برخی دیگر از جرائد به عنوان خبرنگار کار می‌کرد. کار و اندیشه در نوشتن به یاری شور آرمانگرایانه او را به عرصه سرودن و سراییدن و از جمله ترانه سرایی کشانید. امیر جاهد در زمینه موسیقی نیز خود ساخته بود و به یاری قریحه به ساختن آهنگ می پرداخت و آنها را با سرودهای خود در می آمیخت. ما در سال 1354 در دیداری با زنده‌یاد محمد علی امیر جاهد که در بستر بیماری افتاده بود به کوتاهی به گفتگو نشستیم. از آنجا که در آن حال بیماری سخن گفتن برای شاعر و آهنگساز معروف ما چندان آسان نبود، همسر او در گفتگو به یاریش می آمد. از جمله از او در مورد بهترین شیوه پیوند شعر و موسیقی پرسیدیم.
روی آهنگ ساخته شده اشعارش
بهتر خواهد.
بله بله.
یعنی در واقع آهنگساز مقید نیست، خودشو مقید به شعر نمی کنه.
نه. بله. آهنگ رو می سازی؟
بله.
خود من گاهی بیشتر کردن می کنم.
یعنی آهنگ رو اول ساختید؟
بله 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 بله
بله.
و باید اول آهنگ رو بسازم بعد مخروش شعر
بسازم. ما کار شعرگویی روی آهنگ البته دشوارتره.
نه، برای افرادی که
صالح باشن، ورزیده باشن،
به اصطلاح قادر باشن برای انجامش هیچ کاری نداره.
از کارهای دیگر ماندنی محمد علی امیر جاهد مجموعه 28 شماره سالنامه پارس است که او آن را از سال 1305 تا سال 1333 بی وقفه انتشار داده است. اهمیت سالنامه پارس برای اهل موسیقی به خصوص از این بابت است که نوت و شعر مجموعه از تصنیف‌های او را نیز در خود دارد. همین تصنیف‌ها بعدها در مجموعه واحدی با عنوان دیوان امیر جاهد انتشاری دوباره پیدا کرده است. صفحاتی از اجرای این تصنیف‌ها را نیز که از سوی کمپانی پولیفون به ضبط درآمده می‌توان در مجموعه‌های خصوصی پیدا کرد. تصنیف‌هایی که صدای قمر به آنها جلا داده است. در همان گفتگوی سال‌ها پیش از امیر جاهد و همسرش درباره این صفحات و نیز سالنامه پارس پرسیدیم.
کارو ما داشتیم یه مقدار زیادی چند سال پیش، خیلی گذشته ها، دادیم به رادیو. یه مقدارش رو پس که دادن به ما البته
و نوار گرفتن از روز
شاید درست اطلاع ندارم.
این تصنیف های شما جناب امیر جاهد در سالنامه پارس چاپ میشد مثل این کتاب
کار شما هست؟
سالی یک تصنیف؟
بله.
اینطور نبود؟
بله.
تا چند سال ادامه پیدا کرد این سالنامه؟
28 سال.
به این ترتیب اگر منظم باشه باید 28 شهر کرمه های شما در سال
اول نداشتم.
سال اول نبود. ولی آنچه که الان در دیوان جناب عالی آمده در واقع مجموعه ترانه ها هست.
بله.
مجموعه تصنیف ها هست.
بله، تمام تصنیف ها اینجا هست
و همه تصنیف ها با شعر و آهنگ خود جناب عالی
کاملا.
و اگر یه دونه بود مثل این که مال کی بود، اونو تذکر داده شده تو کتاب. بله، یکی از تصانیف رو نوشته شده که روی آهنگ کی ساخته شده.
محمد علی امیرجاهد به موازات فعالیت‌های فرهنگی از سال 1299 خورشیدی در مجلس شورای ملی مشغول کار شده، مدت‌ها منشی مؤتمن الملک بوده و پس از آن ریاست اداره‌های مختلف مجلس را بر عهده گرفته است. او پس از بازنشستگی در سال 1330 عضویت انجمن اشاعه و اعتلاء موسیقی وابسته به هنرهای زیبا را پذیرفته و چندی بعد به سفارش وزارت فرهنگ و هنر هنرستان شبانه موسیقی ملی را در تهران بنیاد کرده و در آن شاگردان بسیاری را پرورش داده است. محمد علی امیرجاهد سرانجام در اردیبهشت ماه سال 1356 در سن 84 سالگی در تهران درگذشت. از آن زمان تا کنون آفریده هایش همچنان در رپرتوار گروه های موسیقی سنتی قرار دارد. همسر امیرجاهد برای ما گفته است که تصنیف های او را به جز یکی دو مورد تنها قمر خوانده است.
بعد از قمر ایشون تصنیفشون رو هیچ کس دیگه نداد. صدای اینو خیلی خوبی پسندیدم و به ایشون داده بودم. بعد از اینکه اون کمی وزش طوری شد که دیگه نمیتوانست بخوانه، دیگه اصلا تصنیف ها رو نگه داشتم و به هیچ کس نمیدادم برای
این غیر از قمر نوری که وزیری
نه فقط یکی دو وقتی به این اواخر یک مرتبه آقای آقای چیه؟ بدیزاده آقای بدیزاده یکی دو تصنیف از ایشون رو در تلویزیون اجرا کرد در چند سال پیش و خانم خاطره پروانه همچنین یکی یا دو تصنیف از ایشون اجرا کرد. بیشتر اونم البته آمدن پیش خودشون و با اجازه خود دیگه به هیچ کس ندادم تصدیفاشون بس نمیدادم بهش. حتی موقعی هم که هنرستان موسیقی آزاد ملی رو که اصحا بود اداره میکردن از شاگردهای خودشون رو یکی دو تا آواز و تصنیفای خودشون یکی دو تا از تصنیفای خودشون رو یا آواز تعلیم میدادم ولی نمیداشتن جایی بکنم، فقط برای اینکه اینا یاد بگیرن دستگاه ها رو چطور اجرا کنن.
ولی در زمان ما حتی خوانندگان دیگری نیز به اجرای تصنیف‌های امیرجاهد علاقمند شدند. پیش از این تصنیف معروف امان از این دل را با صدای قمر شنیدیم، حالا تکه‌ای از همان را با صدای سروش ایزدی می‌شنویم که از شاگردان امیرجاهد در هنرستان شبانه موسیقی ملی بوده است.
امان از این دل که داد، فقان از این دل که داد، به دست شیری اینان فرهاد، به دست شیری اینان فرهاد.
نقمه ها و نقمه پردازها را از دکتر محمود خوشنام می شنیدیم. حال پس از ساز و آواز و نغمه کتابی به دست بگیریم و تبرقی در آن کنیم. بهمن باستانی با توضیح درباره اهمیت خاطرات و خاطرات نویسی یا به عبارتی نگارش حیات خیش یا حیات دیگران، کتاب از تهران تا استالین آباد را از محمد تربتی برایمان انتخاب کرده. کتابی از یک عضو قدیمی حزب توده ایران که به همراه نویسنده آن را برایمان ورق می‌زند.
یک کتاب، یک نویسنده.
چند سالی است که در ایران و به طور کلی در میان ایرانیان نوشتن و خواندن خاطرات رواج بی سابقه پیدا کرده و اصولاً کتاب‌های خاطرات جای ویژه‌ای را در میان کتاب‌های پرفروش و پرخواننده در ایران گرفته است. دلیل خودیابی و بازبینی تاریخ معاصر و بازخوانی چهره این و آن شخصیت سیاسی و فرهنگی و هر چیز دیگری که باشد یک نکته بی تردید است. خاطرات اهمیت ویژه و مستقلی در انعکاس گوشه‌های از تاریخ معاصر دارد. شفاف نبودن برخی از اظهارات خاطره نویسان در برخی موارد، فقدان بی‌طرفی خاطره نویس هنگام نوشتن خاطرات، همدلی یا مخالفت خواننده با نویسنده خاطرات از بنیاد یا در اینان مورد مشخص و نکاتی از این دست در مورد هر کتاب خاطرات مثال زدنی است. اما این نکات نه فقط خواننده را از خواندن خاطرات دیگران بی‌نیاز نمی‌کند، بلکه به ویژه اگر این خاطرات جنبه‌هایی از حیات سیاسی و اجتماعی یک کشور را در بر بگیرد، از اهمیت بسیار برخوردار است. حزب توده ایران در میان سازمان‌های چپ ایران طولانی ترین عمر را داشته و نافذترین و گسترده ترین سازمان چپ در میان لایه‌های از جامعه بوده و گاه در چرخش‌های مهم سیاسی این کشور نقش چشمگیری داشته است. خاطرات گوناگونی به صورت پاورقی در نشریات و یا به صورت کتاب از افراد رد بالای این حزب و یا کسانی که به نوعی با این حزب در پیوند بوده‌اند تا کنون منتشر شده و هر کدام بی‌تردید گوشه‌ای از واقعیت این حزب و بخشی از حقیقت را بیان کرده اند. تازه ترین کتاب خاطراتی که توده‌ای های قدیمی نوشته و منتشر کرده اند، خاطرات محمد تربتی است که با نام از تهران تا استالین آباد منتشر شده است. استالین آباد نام شهر دوشنبه پایتخت فعلی تاجیکستان در دوره اتحاد شوروی سابق بود. محمد تربتی از سال 1322 خورشیدی عضو حزب توده بوده و در ایران مسئول یکی از چهار حوزه تهران و نیز مسئول فارس و اصفهان و مسئول فراکسیون بانک های این حزب بوده است.
آقای تربتی، معمولا خاطرات نوشته که می شود توسط چهره های سیاسی یا کشوری یا لشکری یک مملکتی بیشتر به نکات یادم برمی خوره که نویسنده در واقع به نوعی ابراز پشیمانی از عقایدی که داشته است کرده است یا از فلان اقدامی که انجام داده است. در این کتابم یک اشاره هایی به این نکته‌ای که من الان خدمتون عرض کردم هست. شما در جایی در همون اوائل کتاب نوشته اید که روحیه انتقادی و تعهد اجتماعی هم تا به امروز به قوت خود باقی است. این یک جنبه، ولی یک صفحه بعد شما یک رشته از شعارها و از باورهای اردوگاه سوسیالیستی سابق رو شما ذکر کرده اید و بعد به حالت به سخره گرفتن این شعارها گفته اید که اینها همه ساده نگری بوده است. من ذکر میکنم از جمله شعار اتحاد و هم از کتاب عرض میکنم، شعار اتحاد و همبستگی زحمتکشان جهان چنان مرا به خود جلب کرده بود که فکر میکردم در آینده نزدیکی به جای مرزهای دولتی روابط برادرانه و برابری بین تمام مردم جهان برقرار خواهد شد. انترناسیونالیزم یا جهانگرایی این باور را در من به وجود آورده بود که آگاهانه در تظاهراتی شرکت می کنم که در جهت تأیید تقاضای امتیاز نفت شمال از طرف شوروی آن زمان بود و نکاتی از این دست. میدونین پرسش من این است که این روحیه انتقادی در واقع پشیمانی کامل است از روی آوردن به آرمان خواهی در اون دوره؟
اون قسمتی که شما خوندید یک دنبالم داره و اون این هست که من گفتم اونجا، ولی بعدن متوجه شدم که شعار مصدق درست بود، یعنی ملی کردن نفت به طور کلی در سراسر ایران. البته در نظر بگیرید در سال 1322 من وارد حزبی میشم که نمیدونم اصلا چه ایدئولوژی، ولی چون به مسائل اجتماعی او هم عقایدی داره از نظر عدالت اجتماعی، آزادی، این حرفا، من وارد این جریان میشم. اون وقت در 1323 یه سالی بیاد قضیه نفته، این آدم خیال میکنه که خب آقا خب نفت رو که حالا میخوان بدم رفته جنوب، به ما از 20 شیلینگ فقط 4 شیلینگ میداده، در صورتی که اونا گفتن 50%. به این ترتیب من فکر میکردم که این کار که غلط نیست که، ولی همونطور که گفتم تکرار میکنم، ولی در آخر متوجه شدم که این دوران جوانیست اشتباه بوده، این تصور من، این انترنسیالیست به این شکل وجود نمیاد، مسئله دادن امتیاز هم غلط بوده، ولی این مربوط به دوران یک آدمی است که یه سال اومده توی جریان اجتماعی و با حسنیت خیال میکنه که مسائل بسیار خودمونی حل میشه.
شما در بانک ملی آقای تربتی نخستین دبیر نخستین اتحادیه کارمندان بانک ملی بودید که بنابر خاطرات شما اولین جلسه کارکنان بانک ملی فراکسیون حزب در سال 1327 تشکیل میشه در منزل آقای کیانوری.
جلسه فراکسیون بانک ها، بله بله.
آقای نورالدین کیانوری اون موقع چه کاره حزب بودن که جلسه در خونه
شما؟ تشکیلاتی دستش بود و چند تا حوزه هم اداره میکرد. حوزه بانک ها رو اون دفعه اول تشکیل داد منزل خودش، چون بعد از انشعاب وضع داخل حزب خیلی شلوغ شده بود. انشعاب در سال 1336 و کنگره حزب در اردیبهشت 27. بعد از کنگره حزب یه مقدار مسائل تا حدودی حل شد، یه مقدار مسائل هم ماسمالی شد و در واقع ولی حزب به کار خودش شروع کرد.
محمد تربتی در سال 1331 از مخفیگاه خود در تهران بدون اینکه او در ابتدا دلیل آن را بداند منتقل می شود به مخفیگاه دیگری در پایتخت که در اصل مخفیگاه خسرو روزبه افسر معروف سازمان نظامی حزب توده بوده است. پس از چند روزی علت انتقال آقای تربتی به مخفیگاه جدید با پرسش خسرو روزبه برای او روشن می شود. پرسش این است: آیا می شود برای حزب از بانک ملی مخفیانه برداشت کرد؟ پرسش از محمد تربتی است که مسئول فراکسیون بانک ها در حزب توده بوده و از جزئیات تخصصی کار آگاهی کامل داشته است. پاسخ مثبت محمد تربتی به خسرو روزبه مشروط است. باید حزب بتواند چک چاپ کند و امضا جعل کند. خسرو روزبه بلافاصله میگوید هر دو عملی است.
قرار بر این بود که چقدر برداشت بشه از بانک؟
یادم میاد در حدود مثل این که 1.5 میلیون، یعنی در واقع 1.3 میلیون برای که به اصطلاح تعهیل چک تعهیل شده بود،
ولی 700,000 تومان بیشتر
شد. بعد که دیگه متوقف کردیم اون چیکار دیگه نمیشد.
و شما اطلاع دارین که هدف از این مصادره چه بود؟ یعنی این پول قرار بود برای چه هدفی؟
این پول میره برای کارهای حزبی دیگه، به کارهای فعالیت تشکیلی، کار مخفی کار میخواد. باید چاپخونه بسازن، باید مثلا کرای خونه های مخفی برای اشخاص مخفی رو بدن. مثلا ما اون خونه که زندگی میکنیم کراژ حزب میپرداخت با روزبه که پول نداشت که کرای خونه بده. اون یه خونه بزرگی بود چونه که
مگر کمک های حزب غیر از حق عضویت ها، به ویژه کمک های حزب کمونیست اتحاد شوروی به حزب توده ایران برنامه ریزی شده نبود و برای اهداف معین؟
من مثل شما نمیتونم قطعا بگم که حزب شوروی به حزب توده پول میداده و اگر بوده قاعدتا حزب به این ماجراجویا دست نمیزده که بیاد به صورت خودشو ماجر بکنه. اگر صورت احتیاج نداشت که این کار نمیکرد. منطق به نظر میرسه که پول احتیاج داشته و این پولا رو برای مخارج حزبی میخواست.
خب یک سری از مخارجش هم مربوط میشده به انتشارات حزب. در جایی شما در خاطراتتون اشاره میکنید که انتشار نشریه اتحادیه بانک باید با حزب در میان گذاشته میشد. میدونید اینو سوال میکنم برای اینکه نمونه است مشتیش از خروار، نمونه است برای اینکه نمونه های دیگر روشن میشود. نشریه اتحادیه یا سندیکای کارمندان بانک مگر نشریه این اتحادیه یا سندیکا نبود؟
چرا؟
خب خود اون اتحادیه یا سندیکا در نشست عمومیش مثلا تصمیم میگرفت که نشریه منتشر بکنه. خب چرا باید از حزب اجازه گرفته میشد؟ حتی اگر فراکسیون در اونجا فراکسیون حزبی میبایستی نظر حزبم میداشت، ولی شما به عنوان کسی که مسئول این اتحادیه بودید و با دوستان دیگرتون در این اتحادیه، چرا گوشتون به فرمان حزب بود در مورد نشریه، نه گوشتون به فرمان نشست عمومی اتحادیه؟
شما رو باید ببریم به سال 1332. اولا در اون زمان که صحبتش هست، ما هر کاری که میخواستیم بکنیم یه همچی کارهایی با حزب باید مشورت کنیم. میدونی که من حرف اونا رو گوش نکردم، تعهد کردم، اونا مخالف بودن. من گفتم ما میخواییم، ما زمینه داریم که بتونیم در بانک نشریه مستقل سنتی منتشر بکنیم. یادم میاد گفتم بازم یه نشریه میشه که نمیتونه خودشو اداره بکنه، باز تحمیل حزب میشه. نه، ما گفتم که نه آقا، ما تعهد میدیم که ما از حزب کمک نخواهیم گرفت از هر جهت، هم از نظر مالی هم از نظر مطالب، خودمون تحمیلش میکنیم. اما صحبت این که عضو حزب خودش یه مرتبه بدون مشورتی با حزب روزنامه منتشر میکنه، در اون زمان یه همچیزی برای هیچ حزبی نمیتونست مطرح باشه. حتی از امنم شما بگم اونا از من خواستن پرد که مثلا اعلامیه فدراسیون سندیکای جهانی رو، فدراسیون بین المللی رو در اونجا منتشر بکنیم. من گفتم نه، ما اینه منتشر نمیکنیم. چرا؟ برای قدر اینکه این فدراسیون به چپی معروف است و ما در بانک کار سنفی میکنیم. اگر چنانچه اینه منتشر بکنیم، یه عده مردم از ما رمه میزیم شه و نگردم. یعنی ما اونطور نبود که تسلیم مطلق باشیم، ولی برای انتشار یه روزنامه احتیاج داشتیم که با حزب مشورت بکنیم.
در فضای اون روز شما بیشتر از افکار عمومی که احیانا منتسب میکردن اتحادیه رو به چپی حراس داشتید که این کارو نمیکردید، یا از دولتی ها؟
نه، اون موقع ما میخواستیم یک کار صنفی بکنیم. هنوز سیتی رو حرفا بیش نیمده، مصدقی هم در بانک میخواستن اتحادیه تشکیل بدن و روزای منتشر بکنن، موفق نشدن. اون موقع مبارزه بود که کی بیشتر چه به چه کسایی دوباره. نگهبانان بانک که مسلح هستن زیر شعارهای حزب توده اومدن پای صندوق رفراندوم مصدق که در روزنامه‌های دستراسی نوشتن چه نشستید که خزانه ملت زیر دست توده‌ها افتاده. اونا ما تو نگهبان بانک هم نفوذ داشتیم، افراد عضو شده بودن و ما اگه باسم اتحادیه بکیم فقط با چپی ها یه چیز کوچک بفع حدودی میشد. چپی بودن مثبت بود، ولی همه کارمندان که چپی نبودن. ما میخواستیم کار صنفی بکنیم. علت شکست حزب توده همین وابستگیش، علتش همین توجه بیشتر به مصالح عمومی جبهه، مصالح شوروی.
شما در خاطراتتون گفته اید که حزب توده با فرقه خوب نبود چون فرقه استقلال آذربایجان رو میخواست. خب آذربایجان مستقل میشد در واقع به خاطر اینکه فرقه دموکرات آذربایجان به گفته خود شما کاملا دست نشانده شوروی بود در اون موقع، آذربایجان به اصطلاح مستقل میشد زمینه خاک شوروی. در چنین حالتی، یعنی در نگاه استراتژیک، این به نفع اتحاد شوروی بود. اگر از زاویه اون طرف، از زاویه همون دیده وابسته کردن آذربایجان به شوروی نگاه کنیم، از اون نظر خب این به نفع اتحاد شوروی. بنابراین چرا حزب توده مخالف فرقه آذربایجان و این سیاستش بود؟ چون حزب توده هم خب منافع اساسا
برای اینکه حزب توده میدونست که مسئله تضاد منافع ملی و منافع بین‌المللی، مثلا مسئله انترناسیونالی، مسئله ملی وجود داره. این مسئله میفهمید که جدای آذربایجان به ضرر ایران، به ضرر حزب توده است. حزب توده از ابتدایش تردید داشت که اصلا سازمان حزبی توده رو، حزب توده رو در آذربایجان منحل کنه. بدون خبر کمیته مرکزی فرقه دموکرات به وجود اومد و چون رهبری اطلاع نداشت، یا اقل همه رهبری، کامبش ممکن اطلاع داشته، نمیدونم روسام اطلاع داشته. حتی من شنیدم اینجام در اینجا گفته وحدت فرقه و حزب در آذربایجان هنوز مطرح نشده، اعلامیه وحدت در روزنامه رهبر یا مردم اون موقع در اومد، در صورتی که اینو میگن کامبخش این کار کرده که حزب در مقابل عمل انجام شده قرار بده.
خب در واقع بخشی از رهبری حزب توده کاملا سیاست اتحاد شوروی رو در مورد ایجاد فرقه دموکرات آذربایجان میدانستن و عمل کردن و به صورت نفوذ آوردن در نشریات حزب توده، در حالی که بخش اعظم کادرهاش و بخش از کمیته مرکزی شاید خبر نداشت.
باید به اینو اینطورم بگیم، شعارهای اولیه فرقه نمیتونست مورد مخالفت علنی هیچ طرفدار آزادی و هیچ طرفدار به اصطلاح عدالت باشه. اول با شعارهای خیلی پسندیده شروع کرد، یواش یواش شروع کردن به اصطلاح شعارهای تجزیه طلبانه رو بدن. بعدها به مرور معلوم شد تمام افسرهای ایرانی هایی که، یعنی فارس هایی که رفته بودن اونجا، اصلا مورد اطمینان قرار نگرفتن، مورد شک بودن، به شون کار نمیدادن.
سال 1329، سه سال قبل از کودتا، رهبری حزب توده از ایران می رود بعد از کنگره 19 حزب کمونیست شوروی. شوروی ها مانع برگشتن کارتهای حزب توده به ایران شدن، اینجوری که شما در خاطراتتون
این طور بیگه قاسبگا بفته قاسمی.
حضور نماینده های حزب کمونیست اتحاد شوروی در جلسات حزبی حزب توده
بودن، هم به طور مرتب نبود.
معمولا چه زمانی این حضور شما میدید؟
ببینید الان ما در جلسات در موسکو که من در جلسات حزبی وجود نداشت، اصلا مدت ها جلسات حزبی توده مردم اصلا چی میگن افراد حزبی اصلا تشکیل نمیشد. در چیز هم که در استایلاباد هم که بودیم اونجا اصلا جلسه رسمی افراد حزب جلسه نداشتن. مدت ها مبارزه بود که اصلا اجازه بگیرن که اصلا سازمان داده بشه، چون اونا اصلا یه مدتی میدید اصلا تبدیل کردن اسم چیز رو به صورت سازمان خیریهی که به اصطلاح صلیب سرخ باشون کمک میکنه و به اصطلاح یه اسمی همشون یادم نیست. ولی من اولین بار در پلنوم چهارم شرکت یک نماینده حزب رو در چیز دیدم، یعنی دو نفر بودن، یک آقایی بود که اونجا میامد و میرفت، سیمون انکو، و یه خانمی بودن، خانم ورا، اسمش و فامیلش یادم نیست، بودم نبودم کنستانتین و یا همچین فرا، ولی ورا بهشون گفتیم.
پلنوم چهارم در چه سالی؟
در پلنوم چهارم 1336 1957.
جزئیات خاطرات محمد تربتی، کادر سابق حزب توده ایران را باید در کتاب خاطرات او که با نام از تهران تا استالین آباد چاپ شده است بیابید. کتاب از تهران تا استالین آباد را نشر نقطه در 195 صفحه در آمریکا منتشر کرده است.
بهمن باستانی با محمد تربتی در مروری بر کتاب خاطراتش با نام از تهران تا استالین آباد. و در سومین بخش ساعت سوم بشنویم از دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، که باز هم زیر آبهای گرم ایران را برای من کاویده و از کوسه ها می گوید.
کرده گلو پر ز باد قمری سنجاب پوش، کبک فرو ریخته مشک به سوراخ گوش، بلبلکان با نشاط، قمریکان با خروش.
حیات وحش در ایران به روایت دکتر اسماعیل کهرام.
در مورد آرواره ها و دندان ها صحبت کردم، از معجزات خلقت که از نظر تکثیر و به وجود آوردن دندان های متعدد در زمان کوتاه به معجزه‌ای بیش شبیه نیست. خطوط جانبی که از مدت ها پیش کشف شده بودند ولی در مورد عمل و وظیفه اینها زیاد اطمینانی نبود، این خطوط اکنون وظیفه‌شون برای ما مشخص شده. دلیلش مطالعات بسیار بسیار دقیقی است که از زمان جنگ جهانی دوم به این طرف انجام گرفته و در بسیاری از موارد کوسه ها رو در محیط های مسدود مانند حوضچه ها و استخر های مصنوعی مورد مطالعه قرار دادن. حقیقت مطلب این که تعداد کسانی که روی کوسه ها کارهای تحقیقاتی انجام میدن در دنیا زیاد نیستن. یکی از دلایلش مشکل بودن شرایط مطالعه است. در نظر بگیرید که کسی که میخواد کوسه ها رو مطالعه کنه باید در اعماق بسیار زیاد، در درجه حرارت پایین و در نور خیلی کم و فشار بسیار بسیار ستونهای آب فعالیت بکنه و اون وقت با جانوری که اینقدر خطرناک است که شرحی از آرواره و دندانهاش رو عرض کردم. لذا از حدود 50 سال پیش یعنی بروز جنگ جهانی دوم احساس شد که مطالعات بیشتری برای این کوسه ها بایستی انجام بگیره و استخرها و حوضچه های مصنوعی به خصوص در ایالات متحده آمریکا ایجاد شد صرفا برای مطالعه رفتار این کوسه ها. باید عرض بکنم که بسیاری از کوسه ها به خاطر هوش و فراست زیاد مکانهای مصنوعی رو نمی پسندن و به محض اینکه احساس بکنن که در یه محوطه اسیر هستن با حرکات تند خودشون رو به دیواره ها می زنن و از غذا خوردن دست می کشن تا وقتی که بمیرن. تنها چند نمونه، اون هم از نمونه کوسه های متوسط القامه هستن که اسارت رو تحمل می کنن. به هر حال تحقیقات بسیار با ارزشی که از زمان جنگ دوم جهانی روی کوسه ها انجام گرفت آشکار کرد که این خطوط جانبی نسبت به ارتعاشات آب و نسبت به الکتریسیته حساس هستند. ارتعاش به این مفهوم که شما اگر دستتون رو در داخل حوض آب به اصطلاح حرکت بدید و آب رو به تلاطم بیاندازید و با هوا مخلوط بکنید، امواج این تلاطم که به دست شما ایجاد شده وقتی که به این خطوط جانبی که در ماهی های حوض هم هست میرسه یه مرتبه نظرش رو جلب میکنه و به احتمال قوی به سمت این تلاطم و به سمت دست و انگشت های شما میره. اینجا اجازه بفرمایید در کنار عرض بکنم که برخی از گربه ها عادت کردن برای ماهیگیری از این روش استفاده میکنن، یعنی دستشون رو در داخل آب تکان میدن و باعث جلب ماهی های حوض میشن و یه مرتبه پنجه های سهمگین رو مثل یه قلاب بیرون میاندازن و در بدن ماهی فرو میکنن و اون رو به ساحل میاندازن. و اما چرا بایستی کوسه‌ای که در آب شنا میکنه واقعا اینطور حساس باشه نسبت به تلاطم نسبت به امواجی که در آب هست و نسبت به الکتریسیته. حقیقت این است که این کوسه از روی تلاطمی که در آب ایجاد شده و از روی نوسانات و امواج میفهمه که جانوری در اون دور و بر هست و جانوری به اصطلاح شاید زخمی شده و این حرکات رو ایجاد میکنه. یعنی وقتی که جانوری به صورت طعمه، گاه انسان هم در این شرایط هست، وقتی که داره شنا میکنه و ایجاد تلاطم آب رو میکنه و امواجی رو ساطع میکنه، این امواج به خطوط جانبی کوسه خفته وقتی برخورد میکنه، ناگهان باعث بیداری کوسه میشه و کوسه به واسطه این امواجی که خطوط جانبیش دریافت کرده میفهمه که موجودی اون دور و برها هست و اون وقت با پیگیری این امواج خودش رو به هدف که همون طعمه باشه میرسونه. اما این خطوط جانبی چرا باید نسبت به الکتریسیتی حساس باشه؟ این رو بایستی عرض بکنم که تمام موجودات در حین زندگی و به خصوص در حین حرکت دادن دست و پا و اندام‌های دیگه مقداری الکتریسیتی از خودشون ساطع میکنن. این الکتریسیتی برای ما انسان‌ها و یا اشرف مخلوقات ناشناخته است و ما نمیتوانیم حس بکنیم به خاطر اینکه اندام دریافت این الکتریسیته رو نداریم، ولی کوسه ها به کمک خط جانبی این الکتریسیته رو به راحتی دریافت میکنند. و مثلا اگر یک سگ در داخل آب داره شنا میکنه و یا یک اسب و یا یک ماهی، وقتی که ایجاد تلاطم میکنه، هم تلاطم و جا به جا کردن آب به صورت امواج به خط جانبی کوسه ها میرسه و هم این که اون الکتریسیتی که بدن این طعمه ایجاد میکنه باعث میشود که باز هم در خط جانبی و به خصوص در ژلاتین های پوزه جانور ایجاد تحرکات عصبی رو بکنه و حیوان رو حتی اگر در اعماق خوابیده از خواب بیدار بکنه. این نمونه ای از آزمایش ها بود که دانشمندان در حوضچه ها و دریاچه های مصنوعی ایجاد کردند و اون وقت رفتار کوسه ها رو مورد مطالعه و فیلم برداری قرار دادند. مثلا کوسه ای که خفته بود با به حرکت آوردن آب، ایجاد تلاطم مصنوعی و ایجاد حباب هایی با حرکت انگشتان، یه مرتبه متوجه شدن که این جانور از خواب بیدار شد و به سرعت به طرف منشأ این تلاطم آمد. همینطور وقتی که با قرار دادن پیل ها و باتری های بسیار بسیار کوچک در کف آب و حتی پوشانده شده به توسط مقدار زیادی از رسوبات کف آب، وقتی این پیل ها رو به حرکت درآوردن، این پیل ها رو فعال کردن با دکمه ای که در بیرون بود، یه مرتبه متوجه شدن که این کوسه دیوانوار خودش رو به منشأ توزیع این الکتریسیتی رساند. میزان حساسیت این خطوط جانبی و پوزه جانور و ژله‌ای که توش هست و موهایی که ازش اومده بیرون نسبت به الکتریسیتی انقدر زیاده که این جانور در داخل آب میزانی از الکتریسیتی رو احساس میکنه که من و شما به هیچ عنوان اون رو نمیتونیم احساس بکنیم. بینی بسیار بزرگ و فعال و به اصطلاح بسیار بسیار تیز و قابل شناسایی و قابل دریافت بوهای گوناگونه. با این که این جانور در داخل آب زندگی میکنه و بوها به مراتب بیش از محیط‌های خشکی رقیق می‌شوند، ولی بینی طولانی این جانور طوری طراحی شده که مقدار بسیار ناچیز از خون و یا ادرار رو در داخل آب دریافت میکنه و به جانور میفهمونه که طعمه‌ای در اطراف هست. بنابراین کوسه مجهز به خط جانبی است برای دریافت ارتعاشات و نیز الکتریسیته و مجهز به بینی که انواع بوهای بسیار رقیق شده از خون و ادرار و یا هر مایعی مانند مایع بدن عصاره بدن ماهی ها و نیز چشم هایی که در اون تاریکی و در عمق میبینه، و اون وقت این مجموعه وقتی دست به دست هم میدن یک ماشین کامل برای شکار ایجاد میکنن. ولی به راستی کوسه ها به چه ترتیب در آب شکار میکنن؟ ما این موضوع رو بررسی خواهیم کرد.
دکتر اسماعیل کهرم و روایت او از کوسه های ایران را می شنیدیم. در پایان گوش دهیم به خبرهای ایران و جهان از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از بکتاش خمسه‌پور.
پاکستان میگوید انتظار دارد هند نیروهایش را جهت کاستن از تنش‌ها به مواضع پیشین بازگرداند. ژنرال رشید قریشی سخنگوی پاکستان روز دوشنبه در اسلام آباد گفت که تجمع نیروهای هند در خط مرزی کشمیر پاکستان را وادار کرده است تا تعداد نیروهای خود را در منطقه حفظ کند. جورج فرناندز وزیر دفاع هند روز دوشنبه گفت کشورش در حال حاضر در جستجوی راه‌های دیپلماتیک برای حل اختلاف با پاکستان است. وی اظهار داشت هند خواهان استفاده از زور نیست. با این حال جورج فرناندز گفت که هند تنها هنگامی نقل و انتقالات و تمرکز قوای نظامی خود در مرز با پاکستان را کاهش خواهد داد که پاکستان به تروریسم بین مرزی پایان دهد.
The mobilization of the Indian forces is complete and any effort at de-escalation can come only, I repeat only, if and when
جورج فرناندز گفت هند منتظر است پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان قولهای خود را در امر مبارزه با تروریسم عملی سازد. در همین حال پلیس هند گفت که روز دوشنبه بر اثر آتش توپخانه پاکستان در خط مرزی کشمیر یک سرباز هند کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. نخست وزیر هند میگوید وی و همتای چینیش در امر مبارزه مشترک با تروریسم توافق کردند. سفر ژو رانگجی نخست وزیر چین به هند در زمانی صورت یافته است که تنش‌ها میان هند و پاکستان بالا گرفته است. ژو رانگجی از هند و پاکستان خواسته است حداکثر خیشتنداری را از خود نشان دهند. آتال بیهاری واجپایی گفت هند و چین در نظر دارند از اواخر مارس پروازهای مستقیم میان بیجینگ و دهلی نو را برقرار سازند. سربازان آلمانی روز دوشنبه اولین گشت امنیتی خود را در کابل انجام دادند. پلیس افغان در این گشت امنیتی سربازان آلمانی را همراهی می‌کرد. ژنرال خلیل امینزاده از فرماندهان پلیس کابل از گشت حفاظتی 12 سرباز آلمانی که جزو گروه 60 نفری هستند که در روزهای اخیر از آلمان وارد افغانستان شدند استقبال کرد.
We do not know where that figure comes from. The 45 billion over 10 years. It would certainly require clarification. Which assessment has been the basis for this?
در همین حال هواپیماهای نظامی ایالات متحده به بمباران مخفیگاه‌های مورد ظن تروریستی در شرق افغانستان ادامه دادند، در حالی که نیروهای زمینی عملیات تجسسی خود را در آن منطقه پیگیری کردند. اتحادیه اروپا روز دوشنبه از دولت موقت افغانستان خواستار شد برآوردش را در زمینه نیاز به 45 میلیارد دلار کمک طی دهه آینده جهت امر بازسازی افغانستان روشن سازد. محمد محقق وزیر برنامه ریزی دولت موقت افغانستان اخیراً در کابل به خبرنگاران گفت افغانستان طی 10 سال آینده به 45 میلیارد دلار کمک جهت بازسازی خود نیاز دارد. وی گفت افغانستان طی 2 سال آینده به 15 میلیارد دلار نیاز خواهد داشت. اما گونار ویگان، سخنگوی کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که مقامات در بروکسل به اطلاعات بیشتری درباره برآورد وزیر برنامه ریزی دولت موقت افغانستان نیاز دارند.
We do not know where that figure comes from. The 45 billion over 10 years. It would certainly require clarification which assessment has been the basis for this.
گونار ویگان به رادیو آزادی گفت که کمیسیون اروپایی روز سه‌شنبه در جلسه مسئله ارسال کمک‌های جدید اتحادیه اروپا به افغانستان را مورد گفتگو قرار می‌دهد. شورای وزیران اتحادیه اروپا و پارلمان اروپایی نیز در هفته جاری درباره این مسئله گفتگو می‌کنند. کنفرانسی نیز هفته آینده در توکیو جهت گردآوری کمک‌های اهدا کنندگان برگزار می‌شود. ساداکو اوگاتا، نماینده نخست وزیر ژاپن در امور کمک به بازسازی افغانستان و کمیسر عالی سابق سازمان ملل در امور پناهندگان، بعد از ظهر دوشنبه با محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران دیدار و پیام کتبی جونیچیرو کویزومی نخست وزیر ژاپن را تقدیم وی کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد خاتمی در این دیدار امتیازات و مزیت‌های ایران برای مشارکت در بازسازی افغانستان را برشمرد و آمادگی کامل ایران را در چارچوب ضوابط بین المللی و با محوریت دولت افغانستان برای همکاری با ژاپن به منظور انجام بازسازی افغانستان اعلام داشت. و دادگستری کل استان تهران روز دوشنبه در اطلاعیه اعلام کرده است شهرام جزایری عرب اول بهمن ماه به طور علنی محاکمه می شود. اولین جلسه رسیدگی به اتهامات نامبردی که قرار بود 16 دی ماه برگزار شود با درخواست استمهال وکلای مدافع متهم برگزار نشد و به تعویق افتاد. دادگستری استان تهران اتهامات شهرام جزایری را اخلال در نظام اقتصادی کشور، پرداخت رشوه و راندخاری عنوان کرده است.
خبرها را از بکتاش خمسه‌پور شنیدیم. میرسیم به پایان ساعت سوم. تا ساعت چهارم برنامه که ساعت 10:30 به وقت تهران به مدت 1 ساعت پخش می شود، من شهران طبری به همراه همکارانم با شما خداحافظی می کنم و شب و روز خوشی را برایتان آرزو دارم. خدا نگهدار.